سخنان امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای ریچارد با هوشیاری 19 سال از کشور امریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنیم که صحبت های خودشون شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت tehranaa.org ذخیره خواهد شد. ارمغان جان، من باز کردی میکروفونو. ارمغان جان، من میسپارم به شما جلسه رو. ممنونم ازتون.
سلام به همگی. منم ارمغان عطولی. Hello dear Richard, welcome to our meeting. The floor is yours and we have something like 50 minutes together to listen to your sharing and my translation.
Okay, thank you very much. First, hello everyone. My name is Richard and I am an alcoholic. And my sobriety date is July the 13th, 2004, which means as of today, I have 7,012 days of continuous sobriety.
سلام، من ریچارد هستم و یک الکلی. تاریخ هوشیاری من 13 جولای 2004 هست. 13 اوکی. 13 جولای 2004 هست. معنیش اینه که من 17,120 روزه که لب به مشروب نزدم.
And which means this past July I celebrated 19 years of recovery and I have a sponsor and I am privileged to be a sponsor.
خب من معنیش اینه که 19 ساله که هوشیار هستم و من فرصت و سعادت این که راهنما باشم و راهنما داشته باشم رو دارم.
And my home group is called the Designs for Living meeting of Alcoholics Anonymous and I live here in San Diego, California.
جلسه خانگی من طراحی برای زندگی و زیستن و من در سان دیگو کالیفرنیا هست زندگی میکنم.
And before I get started with the main part of my share, I'd really like to thank Hatef for inviting me to this meeting. And it really is an honor to be speaking with all of you this evening.
قبل از اینکه مشارکتم رو شروع بکنم، خواستم از هاتف تشکر کنم به خاطر اینکه منو دعوت کرد به این جلسه و از همه شما برای گوش دادن به تجربه من هم تشکر می‌کنم.
And of course I would also like to thank Megan for providing translation of my share. I really appreciate your service. Thank you so much.
Thank you so much. I'm who should be thankful. من از میگان هم متشکرم به خاطر اینکه فرصت یعنی زمان می‌ذاره برای خدمت کردن و ترجمه کردن. ببخشید گرم بود، پنکه روشن کردم. Yes, please.
And I would also like to thank all the members here that are listening to me tonight and thank you. And I would also like to thank the members of the Kerman International AA meeting for welcoming me into their group. I have found a really good message of Alcoholics Anonymous in Kerman, Iran. So thank you.
و بازم میخوام بازم تشکر دیگه ای داشته باشم از همه شما که و از جلسات AA توی ایران و از همه شما و از جلسات AA توی کرمان که من همیشه پیام های خیلی خوبی توی این جلسات دریافت کردم و گرفتم.
Alright, now I'm going to tell you a little bit about me. I am the son of a police officer. I am the nephew of several other police officers. And one of my uncles was mayor of my hometown when I was growing up.
One of your uncles were a general in Marine military, something like this?
No, he was a mayor, like mayor of the town.
Okay, got it. Okay. من از خودم تعریف کنم، من فرزند یک آفیسر پلیس هستم. و نده یک آفیسر پلیس هستم. یکی از عموهای من شهردار بوده.
And my family has a lot of professionals in it, like doctors and nurses and as I've already mentioned, mayor and police officers. And this is how I grew up.
در خانواده من افراد تحصیل کرده و متخصص زیاد بودن. دکتر، پرستار، همونطور که گفتم آفیسر، همون آفیسر پلیس، اینا افراد مختلف و متخصصی، یعنی تخصص‌های مختلفی تو افراد خانواده من وجود داشته و داره.
And the reason I tell you this is because one of the things that I've learned about alcoholism is that it doesn't matter who you are or where you come from, alcoholism can happen to anyone.
اینا گفتم برای اینکه بگم مثلا مهم نیست کی هستی، با چه پیشینه ای هستی، بیماری الکلیسم ممکنه یقه هر آدمی رو بگیره.
I can remember the morning of July 13th, 2004, and I was asking myself, how did I get here? And where I was sitting in a jail cell, and here I am, the son of a police officer, and I'm sitting in jail.
خب الان یادم میاد صحنه ای از جولای 2004 رو که از خودم داشتم پرسیدم من چطوری کارم به اینجا کشید، حالا کجا کشیده بود کار من؟ من روی صندلی زندان نشسته بودم و داشتم به خودم میگفتم که تو به عنوان فرزند یک افسر پلیس چطوری کارت به زندان کشید؟
And you know, it was that arrest and being sent to jail that got me into recovery. I will say that the road to jail and the road to my recovery was a long one, as up until that point I've been drinking for about 20 years.
خب خدا رو شکر که من سر از زندان در آوردم، به خاطر که اون سر از زندان در آوردن منو رسوند به انجمن و اینطوری هم نبودش که من بلافاصله یه مدت کوتاهی درباره مشروع‌خواری کنم بعدش بیام تو انجمن. 20 سال زمان بود که من به هر حال توی دوره تاریک زندگی باشم بعدش بیام توی انجمن.
And it was during the last 10 years of my drinking, I was also using drugs too, that were the worst. I was suffering.
Richard, I'm so sorry. از همه معذرت میخوام. My father is calling me. Just one second. Sorry. John, I'm
no worries.
Yes, please. Sorry. Please repeat.
Oh, what I was saying was that it was during the last 10 years of my drinking and I was using drugs and they were the absolute worst. There were times when I would look in the mirror and I hated the man staring back at me. And those thoughts drove me back to the bottle every single time.
من حدود 10 سال بودش که از نگاه کردن توی آینه دیگه حالم به هم میخورد، از که میگفتم این کیه که من دارم هر روز نگاش میکنم و من به شدت در حال مشروب‌خواری و مصرف مواد مخدر بودم و دیدن چهره خودم تو آینه باعث میشد که من دوباره برگردم شدیدتر برم توی پناه ببرم به بطری.
And you know, because of drinking, I pushed away my family. I lost my home, I became homeless, I had lost my job, I lost many friends, and I actually became a pretty terrible person because of my drinking and my using drugs.
من به خاطر مصرف مواد مخدر و مشروب‌خواری کارم از دست دادم، خانوادم از دست دادم، بی‌خانمان شدم و هر چی که داشتم ورشکسته مطلق شدم، فقط به خاطر در واقع درگیری با این بیماری مهلک و بودن توی مشروب‌خواری و مواد مخدر.
You know, and the ironic thing about being arrested was that when it happened, I remember experiencing like this sense of relief. Like, and I remember saying to myself, thank God it's over, because it was getting arrested. That was the only thing that stopped me at that point.
زمانی که من دستگیر شدم گفتم آخیش خدایا شکرت بالاخره یه چیزی این شرایط من رو متوقف کرد و من متوقف شدم توی مشروب خوری. بالاخره یه چیزی میتونه جلوی منو بگیره و انگار که راحت شده بودم تازه.
Fortunately for me, at that time, I was given an opportunity to go on probation. The judge in my case sent me to drug and alcohol treatment, and that was how I discovered Alcoholics Anonymous.
من بازم یه شانس دیگه ای که آوردم بودش که توی وقتی که منو دستگیر کردن قاضی منو فرستاد به یک مرکز درمانی ترک اعتیاد و از اونجا من سر از الکلی های گمنام در بودم. این هم باز یه شانس دیگه ای بود که اون موقع برای من اتفاق افتاد.
And when I walked into that first meeting, I was in awe of what I observed. I didn't know what to expect, but what I saw that day were people that were filled with hope, and they were telling their stories of recovery, which was very inspiring to me.
چیزی که اون موقع خیلی برای من در واقع شگفت انگیز و عجیب بودش این بودش که آدم ها اونجا از امید صحبت میکردن، امیدوار بودن توی همین انجمن که سراز انجمن در بودن، امیدوار بودن و به یه جور دیگه ای بودن، امید و ایمان توی صحبت ها و زندگیشون دیده میشد و این برای من خیلی جدید و جالب بود.
And you know, in watching those people, that was also the first time that I had read the steps. We have them posted on the wall. And I remember reading the steps and I thought to myself, those are some things that I had never considered. Like I had no idea that that even existed.
امید و ایمان توی افرادی که اونجا بودن و صحبتاشون خیلی برام انگار اینا خیلی جدید بود. یعنی مثلا گفتم مگه همچین چیزایی وجود داره؟ انگار وجود همچین جملاتی و این طریقه زندگی برای من خیلی جدید بود.
And you know, I got a sponsor. I started working the steps and as a result of that I began to experience some relief. And I will tell you that since the first day I walked into Alcoholics Anonymous over 19 years ago, I have not experienced a relapse.
Thanks, God. خب من شروع کردم به گرفتن راهنما و من شروع کردم به کار کردن قدم ها. این مسیر و این عمل کرد باعث شد که من تجربه بکنم بهبودی رو و مداوم و با ثبات این مسیر رو ادامه بدم که اینها باعث شد من در این 19 سال تجربه‌ای از لغزش نداشته باشم.
Now, I don't say that to brag. I don't say that to shame anyone who may have experienced a relapse. For me, my sobriety date is the most important date, and I realized that I don't have to drink, even if my mind tells me I want to, I still don't have to do it.
اینو نگفتم به خاطر اینکه بگم شرم‌آور اگه کسی لغزش کرد یا لغزش شرم‌آور، نه. تجربه خود من و برای خود من اینه که روز آغاز هوشیاری من یک روز بسیار مهمی بود برای من. به این دلیل برای من مهمه که من مجبور نیستم دیگه مشروب خوری کنم. من مجبور نیستم تن به اجبار بیماری بدم. حتی وقتی ذهن من میگه مجبوری بخوری، باید این کارو بکنی، تو مجبوری الان بخوای مشروب بخوری، ولی من مجبور نیستم. به همین دلیل این روز و نقطه عطف زندگی برای من خیلی اهمیت داره.
And if you're sitting in this meeting tonight, that's a miracle. If you're not drinking, that's a miracle. And I really wish everyone here a long, blessed, fruitful, and wonderful recovery.
و میخوام اینو بگم که همه قدر که شما نشستین توی این انجام توی این جلسه، این یک معجزه است. همه قدر که شما هوشیار هستین و تمیز هستین یک معجزه است و بودن تو این جلسات و محبت انجمن خودش معجزه است و شما هیچ وقت دیگه مجبور نیستین مشروب خالی داشته باشین.
And I want to share my experience about working the steps through the Big Book of Alcoholics Anonymous and how I work with sponsees today.
خب من میخوام تجربه نوع و نحوه کار کردن قدم ها رو توی انجمن بگم و نحوه کار کردن قدم ها رو با رهجوها.
I was very fortunate. I've had very good sponsorship. My first sponsor and I worked together for 8 years. And then I had a second sponsor who I worked with for 4 years. And I've been working with my current sponsor, wow, 5 or 6 years now, it seems. Yeah, I'll let you translate.
Thank you. من خیلی خوششانس بودم به خاطر راهنما داشتنم و راهنماهای خوبی که داشتم. اولین راهنمای من 8 سال ما با هم کار کردیم. دومین راهنمام 4 سال و سومین راهنمام که راهنمای اخیر من هست حدود 5-6 سال داریم با هم کار می‌کنیم.
You know, one of the things that all of my sponsors have had in common is the patience that they've had with me and how much time they have generously devoted to my recovery.
نکته مشترک و ویژگی مشترک راهنماهای من این بود که همشون نسبت به من بسیار صبور بودن و همشون زمان می‌ذاشتن برای کمک به بهبودی من.
My sponsors have sat down with me. They've read the book with me. They've shared their experience staying sober. And they also allowed me to share my experiences with them, with the Big Book, with the steps, and with recovery.
راهنمای من صبورانه نشستن، با من مشارکت کردن، از تجربیات خودشون به من گفتن، برای من کتاب رو خوندن، به من در مورد تجربیات هوشیاریشون به من گفتن، قدم‌ها رو با من کار کردن و برای من وقت گذاشتن برای رشد بهبودی و هوشیاری من.
In the very beginning of my sobriety, working the steps was all about the drugs and alcohol. But once I got past those issues, I found that I had other issues that the steps could help with. And for me, I have completed 8 rounds of steps in my recovery. So I go about every 2.5 years and redo my steps.
خب طبیعتاً اوایل وقتی من اومدم محوریت کار کرده قدم برای من توقف نوشیدن الکل و استفاده از مواد مخدر. اما کم کم متوجه شدم که من مشکلات دیگری هم دارم. بنابراین من حدود تو این 19 سال حدود 8 بار قدم کار کردم که میشه حدود هر 2.5 سال یک بار قدم ها رو دوباره کار کردم.
You know, some of the things that have come up with me and for me in working the steps have been things like relationship issues. And what I discovered was those relationships weren't only intimate relationships, but also relationships with friends, family, coworkers, the stranger on the street. All of those are relationships, and how I behave is now dictated by the steps.
خب متوجه شدم که من یه مشکلات خیلی بزرگی در خصوص مسئله به اسم رابطه دارم. این رابطه حتما بین من و یک خانوم و یک در واقع زوج و یک رابطه خصوصی و شخصی نیستش. من کلا تو رابطه ها مشکل داشتم. مشکل در رابطه با خانواده‌ام، با والدینم، با افرادی که تو خیابون را میرم، با همکارام، با همدانشگاهیام و مشکل ارتباطی و رفتاری من نسبت به آدم‌های دیگه داشتم. نسبت در مورد ارتباط با هر آدم دیگه من مشکل داشتم.
And you know, I was thinking there are also times when I need a reminder of what the principles of the program mean in all of my affairs, and the 12 steps help me with that. I will also say, oh, go ahead, Megan.
من متوجه شدم که یک زمانهایی بوده که من احتیاج داشتم که یک نفر به من، یعنی من نیاز به یادآوری شدن داشتم، یه نفر بعد من یادآوری میکرد که این قدم ها رو بخوام دوباره تو زندگیم جاگذاری کنم و ازشون استفاده کنم. نیاز به یادآوری اینا داشتم که بتونم ازشون استفاده کنم.
And because of recovery and the 12 steps, I will say this, I have a wonderful life today. You know, earlier I told you I was homeless and jobless. Today I have a good job that I enjoy. I was able to go back to school. I've earned a master's degree. Go ahead.
Okay. خب من به خاطر بهبودی و 12 قدم به خاطر بهبودی ناشی از کار کرده 12 قدم زندگی خیلی خوبی دارم. همونجوری که گفتم من میخانمان و بدون شغل شده بودم. امروز من یک شغل خوب دارم. من به دانشگاه دوباره برگشتم و مستر دیگری گرفتم که فکر میکنم نمیدونم یعنی لیسانس یا فوق لیسانس، بچه هایی که کمک کنه لطفا. و شرایط خیلی متفاوتی دارم تا گذشته به خاطر بهبودی، یعنی کارکرد قدم ها و ادامه بهبودی.
And forgive me, sometimes I lose track of the cadence to help you out with your translation.
Thank you. I appreciate it. Thank you.
Another thing that I've learned in my recovery that still comes up every once in a while is that I can sometimes sell myself short. In other words, don't believe in all the potential that I have.
اولا مستر دیگری میشد فوق لیسانس. مرسی هادم جان. من یه مشکلی که من داشتم یکی از کمبودهای من این بود که کلا خودم رو کم میدیدم. یعنی من همیشه فکر میکردم کافی نیستم و ناکافی هستم و اندازه کاری که میخوام بکنم نیستم. خودم رو کوچیک میدیدم.
And what helps me during those times is I remember all the progress and potential that is within me because I am a sober man in Alcoholics Anonymous.
Excuse me, I didn't understand this sentence. Would you please repeat it?
Sure. So what I was trying to say is like during those times when I'm not feeling so good about myself, even in recovery, that I have to remember how far I've come, how much progress I have made. Because I'm a sober man in Alcoholics Anonymous.
Thank you. خب زمانهایی که من احساس خودکمبینی داشتم و این احساس در زمان هوشیاری و بهبودی همچنان گاهی برای من پررنگ می شد، شروع کردم به توجه به این که من با چه پیشرفتایی و با چه پیش از چه پیشینه‌ای با چه پیشرفتایی رسیدم به اینجا و اونی که قبلا چی بودم و چطوری پیشرفت کردم و رشد کردم تا رسیدم به اینجا.
If I have received anything or let me slow down. Let me start over. If I had received everything I thought I wanted 19 years ago, I would not be where I am today.
اگر من می‌خواستم فکر کنم به چیزهایی که قرار بوده که 19 سال پیش فکر کنم اون چیزهایی که الان دارم و قراره به دست بیارم و اینا رو می‌خواستم، اصلا من جایگاهم امروز این نبود.
Yeah, and sobriety has given me a very good life.
ولی هوشیاری به من یک زندگی فوق‌العاده خوب و فوق تصور خوب به من داد.
Yeah, earlier I was speaking of how sponsors helped me read the book and understand the book. And as a result of that, I have an even better understanding of the big book today than I could have ever imagined.
یعنی تو جملات قبلی صحبت‌های قبلی گفتم که چقدر راهنماهای من با من کتاب رو کار می‌کردن. کتاب بیگ بوک رو چقدر با من کار می‌کردن و کمک کردن به درک آهسته و مداوم این کتاب که مهم بود توی بهبودی من. و امروز من از درک جدیدی که نسبت به کتاب دارم خوشحال و خوشنود هستم به خاطر اینکه درکی که امروز از بهبودی دارم رو نمیتونستم در اوایل 19 سال پیش اصلا متصور بشم. اوکی.
You know, one of the things that I really have a better understanding of in the big book are the promises. When I first came into AA, every meeting we would read the promises from pages 84 to 88.
خب من در مورد وعده ها هم یه صحبتی بکنم. من تازه که اومدم توی انجمن، توی جلسات از صفحه 84 تا 88 خونده میشد و وعده ها خونده میشد مدام، هم 12 وعده.
And I'm sorry I misspoke. It's pages 83 and 84. let's see. So one of the things that I've learned is that there's more than just the ninth step promises. There are promises throughout the whole book. And today when I'm reading the book, I will highlight the promises that I find in like a green highlighter.
خب وعده ها رو از پایین صفحه 83 گفته، یعنی آخر صفحه 83 گفته تا حالا 88. بعد توی کتاب قول ها و وعده های زیاد داده شده و من هی کتاب رو میخونم، بعد زیر هایلایت میکنم، زیر اون وعده هایی که خودم کشف میکنم پیدا میکنم وعده هایی که کتاب من داده و اونجا رو با هایلایت سبز چیز میکنم، همه هایلایت میکنم. اوکی
okay. Okay. And just like discovering more promises in the big book, I also discovered that there are a lot of principles in the big book.
همزمان با کشف وعده ها و قول هایی که در کتاب بزرگ داده شده، من کشف دیگه هم دارم تو کتاب بزرگ و اون هم اصول و قواعدی هستش که تو کتاب راجبش صحبت شده.
You know, one of the things that's important to know about the big book is that the big book is a suggestion. But if I take all the suggestions, then this can work. If I only do part of it, then it's not going to work.
خب یه مسئله دیگه که من متوجه شدم که کتاب بزرگ کلن پیشنهاد و پیشنهاده و اجباری نکرده، ولی یه نکته داره و اونه که کل این پیشنهادات رو من اگر انجام بدم به نتیجه بهبودی میرسم، ولی اگر یکی بخش این پیشنهادات رو چون پیشنهاد من انجام بدم هیچ نتیجه نخواهم گرفت.
Yeah, and see, how do I want to say this next part? You know, but what I found was, you know, in that very first meeting I told you about where I was inspired by the stories of recovery, what I realized was I have to do what they were doing in order to have the experience that they were having.
خب همونجوری که گفتم، من وقتی اولین بارها وارد جلسه شدم خیلی تحت تاثیر مدل‌های زندگی این بچه‌ها توی انجمن شدم. چیزی که متوجه شدم و کشف کردم همون موقع این که من اگه بخوام این شکل تجربه اینا رو داشته باشم و اینجوری زندگی کنم و حال و احساسم اینجوری باشه، باید اون کارهایی که اینا انجام میدن رو انجام بدم.
So I'm going to tell you a story about a speaker meeting that I attended, very much like this, where the speaker was talking about the idea of baking a cake and using a cake recipe, and she called her cake sunshine cake.
من یادمه که یک جلسه رفته بودم، جلسه مثل الان سخنران و همین گرداننده داشت و اینا. بعد اون آدم یک داستانی رو تعریف کرد که در مورد ایده و در واقع رسپی پختن یه دونه کیک بود. اسم کیکش هم سانشاین بودش، میشه همون درخشش، یعنی نور خورشید.
I hope that makes sense, the story. But what she said was, if you want to bake my sunshine cake, then you have to follow the recipe exactly as it's instructed.
و چیزی که اون خانم گفت اگر که میخواین کیک، اسم کیک سانشاین ده، اسم کیک سانشاین منو درست کنین، باید دقیقا اون رسیپی که من دارم و این همونو در واقع مراعات کنید وزن و ایناشو و اون شکلی بپزید تا اون کیک در بیاد.
And she also said that you have to use the same ingredients in the recipe if you want the sunshine cake to taste and look the same as hers.
و باز دوباره اون خانم گفت اگه میخواین که همین کیکتون این کیک من بشه، یعنی اون چیزی که من میخوام بشه، اون مواد اولیه و اون اندازه ها رو باید دقیقاً اونجوری که توی رسیپی من هست انجام بدید، وگرنه باز هم نمیتونید کیکی که من دارم میپزم رو داشته باشید.
He did say that I could change the instructions if I wanted to, but the end result would not be a sunshine cake, it would be something else.
بازم ایشون گفتش که میتونی خیلی تغییرات توش بدی، مواد اولیه، حالا اندازه، حالا هرچی، یه به هر حال یه کیکی درست میکنی، ولی اون کیک سانشاینه نیست، کیک من نیست.
And I loved her example. I think it's a perfect example of following the recipe of recovery as outlined in the big book of Alcoholics Anonymous.
خب من خیلی خوش آمد از این ایده و متوجه شدم که اگر من بخوام بهبودی داشته باشم باید از روی دستورالعمل بهبودی که تو کتاب هستش این همونو انجام بدم، وگرنه بهبودی نتیجه و خروجی بهبودی نخواهد بود.
So part of that recipe is I have to work the steps. I have to work them in order. I have to work each steps as I've learned that they build on each other, right? Step one builds on step two, step three, et cetera. And if I skip a step, then I'm missing a piece of my recovery foundation.
خب من متوجه شدم که باید حالا پس قدم ها رو به طریقی که کتاب میگه کار بکنم. من متوجه شدم قدم ها رو باید همون جوری که روی هم چیده میشن کار بکنم. 1, 2, 3, 4 تا 12. من نمیتونم قدم ها رو جا به جا کار کنم یا از اون قدم ها بپرم برم روی قدم دیگه، وگرنه من تیکه هایی از اون قدم رو از دست میدم و نتیجه بهبودی، کیک بهبودی نخواهد بود.
So, you know, obviously I have stories of being drunk, but that's not why we're here today, right? We're here to talk about recovery. I've told you how I got sober through being arrested. And now what I'd like to do is share with you about staying sober through the hard times.
من داستان‌های خیلی زیادی راجع به بدمستیام دارم، ولی امروز موضوع صحبت ما تو جمع شما قرار بر مبنای صحبت‌ها و تجربیات بهبودی باشه و اینی که چطوری هوشیار و تمیز بمونیم تو زمان‌های سختی.
Just because I stopped drinking does not mean that life is all of a sudden going to become perfect. It's not. Life is life. Life happens. It has its ups and downs.
فقط به دلیل اینکه من مشروب‌خوری خودم رو متوقف کردم، زندگی متوقف نمیشه و زندگی روی مسیر صاف جلو نمیره. زندگی بالا پایین‌های خودشو داره و قوانین خودشو داره. مسائل برای من متوقف و ریموف نمیشه. من یه چیزای چالشایی تو زندگیم خواهم داشت.
So I'm going to tell you a story about what happened during one of my down times.
خب من میخوام راجع به یکی از مقاطعی از زندگیم صحبت کنم که اینجوری سرازیری رفتم، یعنی وضعیت پایینی برام پیش اومد.
So I am the oldest of four children. I have two brothers and a younger sister. My sister was actually the youngest child in the family.
خب من بزرگترین فرد، یعنی اولین بچه خانواده هستم. ما چهار تا هستیم و فکر کنم، یعنی نگفت، یادم نیست، گفت چهار تا برادر و یه دونه خواهر، یا اینکه سه تا برادر دیگه و یه خواهر.
And we were 11 years apart, me and my sister, And when I think about, we've always been close. But when I think about her when she was young, I always knew I was her favorite brother.
من و خواهرم که کوچیک‌ترین بچه بود 11 سال با هم تفاوت سنی داشتیم، ولی ما با هم خیلی مچ بودیم و خیلی احساسات نزدیکی با هم داشتیم، و با اینکه من خیلی ازش فاصله سنی داشتم، ولی همیشه فکر می‌کردم محبوب‌ترین برادر بین برادران من برای ایشون هستم.
So my sister, she grew up, she got married, she went to school and became a nurse, and she had three children of her own.
خب خواهر من رفت دانشگاه و درس پرستاری رو خوند و بعد ازدواج کرد و سه تا بچه هم خدا بهش داد.
So in 2012, so actually 11 years ago, she began having unexplained seizures. And when the seizures would happen, she would go to the hospital and they could never find anything wrong. But the seizures continued.
در سال 2012 این دو سال قبل از هوشیاری ایشون فکر کنم نه اشتباه کردم 2004 تو سال 2012 خواهر من هی مدام دچار مشکل جسمی میشد و هی میرفتش بیمارستان، ولی اونا متوجه نمیشدن که مشکلش چیه.
Sorry, getting a little emotional. So finally on January 23rd, 2013, she had her last seizure and she died. And she was 33 years old. And that was very, very hard for me.
I'm so sorry to hear that. So sorry.
Yeah.
برحال 2013 ایشون در 33 سالگی این دنیا رو ترک کردن و از دنیا رفت. So sorry.
And I had been sober for 8.5 years at that point. And when she died, I felt the urge to drink so badly. Not like that since I got sober.
من اون موقع 8.5 سال هوشیار و تمیز بودم و وقتی این اتفاق افتاد من فکر کردم به طور ضروری و خیلی فوری من احتیاج دارم که مشروب دوباره بنوشم.
Fortunately for me at that point I had worked several rounds of steps. I had a sponsor I could rely on. I had a very good sober support group who helped me through that entire ordeal. And they really, really helped support me. I didn't drink. I made it through. I was able to grieve.
خوشبختانه من تو اون سال راهنما داشتم، دوستان بهبودی قوی داشتم، انجمن رو داشتم و به هر حال به کمک اینها من از این مهلکه عبور کردم بدون اینکه مشروب بخورم و لغزش کنم. Thanks God.
Yes. Thank God. I am still sometimes sad that I don't have my sister with me, but I am so proud of my nieces and my nephew. They are doing very, very well.
God bless them. من گاهی غمگین میشم و ناراحت میشم از اینکه خواهرم نیست، ولی به بچهای خواهرم خیلی افتخار میکنم و دوستشون دارم و اونا همشون خیلی خوبن و حال خوبی به من میدن.
And actually, my oldest niece, she is in college. I got to take her to her first day of college, which was a very proud moment for me.
خب و یکی از خواهرزاده ها روز اولیه که میخواد بره تازه میخواد وارد کالج بشه و من قراره ببرمش و من بهش افتخار میکنم و خوشحالم، احساس خوبی دارم.
And I have a lot of stories of staying sober through the good times, staying sober through the bad times. And so I hope to be able to convey the message that you too can stay sober through difficult times. Recovery is possible.
من داستان‌های بسیار زیادی دارم از حال خوبیایی که توی هوشیاریم داشتم و حال بدیایی که توی هوشیاریم داشتم که هیچ کدومشون منو به سمت مغلوب مشروب نکرد و اینو میخوام بگم که شما در هر شرایطی بازم تکرار میکنن که مجبور نیستی مشروب خوری کنید و میتونین از بهبودیتون مراقبت کنید و نگهش دارید.
Thank you, Megan. And I'm going to end my share with this because I think there's 5 minutes left roughly. But I want to tell you this. I am so thankful for Alcoholics Anonymous, and I'm so thankful for all of you, and for all of my friends who love and support me.
من میخوام تشکر کنم از الکلی‌های گمنام، از تمام دوستانم توی انجمن که به من کمک کردن و از همه شماها که در واقع حامی بهبودی و هوشیاری من همه توی انجمن هستیم و بودن.
I have a very good life today and I love Alcoholics Anonymous. So thank you all for hearing me today. Thank you, Megan, so much for translating. And I hope I made it easy for you.
Yes, it was really great. It was really great. Thank you. من خوشحالم به واسطه انجمن الکلی‌های گمنام زندگی بسیار خوبی دارم و توی از هوشیاری خوشحالم. از همه شما متشکرم و از من تشکر کرد. Yes, you did it very good and thank you so much. It was full of message for me. I needed to hear that. Thank you. God bless you. Thank you.
God bless you. And may you all have a long, blessed recovery.
Amen. Thank you. You too.